14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز روز جمعه 18 خرداد ماه. مرور خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم فرشته قاضی. فرشته
ممنون مهدی. سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. سازمان صدا و سیما به نامزدهای 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران هشدار داد که اگر در برنامه تبلیغاتی خود درباره وضعیت کشور به گفته این سازمان سیاه نمایی کنند، اجازه پخش برنامه‌هایشان را نخواهد داد. در یکی از بندهای ضوابط تبلیغات نامزدها در رادیو و تلویزیون رسمی ایران آمده که برنامه‌های تولیدی و زنده نامزدها نباید شامل مواردی چون تشویش اذهان عمومی و سیاه نمایی از وضع کشور و همچنین تضعیف ارزش‌ها و دستاوردهای نظام اسلامی باشد. نامزدها همچنین از ایجاد تشکیک و تردید در سلامت انتخابات مجریان و ناظران آن منع شدند. سازمان صدا و سیما نامزدها را از بیان مطالبی که به گفته این سازمان موجب ناامیدی و کاهش مشارکت مردم در انتخابات شود بازداشت است. بریتانیا، فرانسه و آلمان، سه کشور اروپایی عضو برجام، در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد جزئیات موارد نقض این توافق هسته‌ای از سوی ایران را تشریح کردند. خبرگزاری رویترز با اعلام این خبر گفته که این نامه روز 14 خرداد به شورای امنیت ارسال شده. این خبرگزاری به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داده که این اقدام با هدف فشار بر ایران برای حل دیپلماتیک مناقشه هسته‌ای و اجتناب از اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل متحد انجام شده است. این سه کشور اروپایی در نامه خود به صراحت تهدید به اجرای سازوکار اسنپ‌بک نکرده‌اند، اما به تاریخ پایان قطعنامه 2231 در مهر ماه سال 1404 اشاره کردند. سازوکار اسنپ‌بک امکان بازگشت فوری تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران را فراهم می‌کند. اما نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل روز پنجشنبه در نامه‌ای خطاب به شورای امنیت این سازمان از تصمیم سه کشور اروپایی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه تهران انتقاد کرد. امیر سعید ایروانی مدعی شد که ایران تاکنون تحت قوی‌ترین راستی آزمایی‌ها و فعالیت‌های نظارتی آژانس بوده. این در حالی است که تهران اواخر تابستان گذشته مانع حضور تعدادی از بازرسان ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد، اقدامی که رافائل گروسی مدیر کل آژانس را نامتناسب و بی سابقه و ضربه‌ای جدی به این نهاد در انجام مأموریت خود توصیف کرده است. در واکنش به تخلفات تهران و عدم دسترسی ماموران آژانس به سایت‌های ایران، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه پیشنهادی فرانسه، آلمان و بریتانیا را علیه برنامه هسته‌ای ایران تصویب کرده است. و در ایران رسانه‌های حقوق بشری از اجرای حکم زندان میلاد جلیلی، خواننده معترض و سالار طاهر افشار، فعال مدنی اهل تبریز خبر دادند. نزدیکان این زندانیان به انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران آداب اعلام کردند که آقای طاهر افشار روز چهارشنبه 16 خرداد پس از معرفی و انجام مراحل اداری برای اجرای حکم 6 ماه زندان به زندان تبریز منتقل شده. به گفته این منابع میلاد جلیلی خواننده رپ خود را روز پنجشنبه 17 خرداد به اجرای احکام معرفی کرده. این دو زندانی سیاسی آذر سال گذشته پس از اجرای یک ترانه توسط میلاد جلیلی در حمایت از زندانیان سیاسی آذربایجانی بازداشت و پس از 2 ماه به قید وثیقه و به صورت موقت از زندان تبریز آزاد شده بودند. در خبری دیگر هم وبسایت اکسیوس میگوید دولت آمریکا به اسرائیل درباره امکان مداخله تهران در درگیری‌های میان حزب الله لبنان و این کشور هشدار داده. اکسیوس به نقل از 2 مقام آمریکایی و 1 مقام اسرائیلی روز پنجشنبه تصریح کرد که دولت جو بایدن در هفته‌های اخیر به دولت اسرائیل درباره جنگ محدود در لبنان هشدار داده است. مهدی
سپاسگزارم از فرشته قاضی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمروزی خواهید شنید. براتون خواهیم گفت درباره تازه‌ترین تحولات مرتبط با تنش‌ها میان اسرائیل و حزب الله لبنان. آیا جنگی گسترده در جبهه دیگر در راه است؟ برخی از کنشگران سیاسی و مدنی اصلاح طلب و میانه رو با انتشار بیانیه‌ای با عنوان راهگشایی کنیم خواستار مشارکت مردم در انتخابات پیشرو شدند. این پرسش رو مطرح خواهیم کرد که چه نسبتی میان تحریم کنندگان و راهگشایی وجود دارد. و براتون خواهیم گفت درباره بشیر بیازار، یکی از وابستگان حکومت جمهوری اسلامی که در فرانسه بازداشت شد. این فرد که هست و به چه دلایلی بازداشت شده؟ در روزهای اخیر نگرانی ها از تشدید تنش میان اسرائیل و حزب الله لبنان و تبدیل شدنش به جنگ گسترده بیشتر شده، به ویژه با شدت گرفتن حملات حزب الله و تهدید مقام‌های اسرائیلی مبنی بر آمادگی برای اقدام قوی علیه لبنان. ایلیا جزائری در گزارشی نگاهی کرده به زمینه تنش، سابقه تنش‌ها میان اسرائیل و حزب الله و تلاش‌ها برای فرونشاندن تنش‌های کنونی.
تنش میان اسرائیل و حزب الله لبنان که بیش از 8 ماه از آغاز آن می‌گذرد، اکنون به مرحله خطرناکی رسیده، تا جایی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل 4 شنبه 16 خرداد تهدید به اقدام قوی علیه لبنان کرد. میشه خوشب
هر کس گمان کند ما دست بسته خواهیم ایستاد سخت در اشتباه است. ما آماده اقدامی قوی در شمال هستیم. امنیت را از هر راه ممکن به شمال باز خواهیم گرداند.
تنش در مرز لبنان اسرائیل به دلیل جنگ غزه آغاز شد. حملات راکتی و پهپادی حزب الله لبنان به اسرائیل از روز 16 مهر 1402 یک روز پس از حمله غافلگیر کننده گروه افراطی حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی آغاز شد. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. حزب الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می شود و متحد حماس است می گوید که هدفش از حملات به اسرائیل حمایت از فلسطینی ها در نوار غزه است. با وجود اینکه تنش میان اسرائیل و حزب الله به جنگ غزه ارتباط دارد، اما شکل آن متفاوت است. تنش جاری تا کنون پیامدهایی برای دو طرف داشته. هزاران نفر از ساکنان دو طرف مرز مجبور به ترک خانه های خود شدند. حملات اسرائیل تا کنون به کشته شدن حدود 300 تن از نیروهای حزب الله لبنان و بنابر آمار خبرگزاری رویترز کشته شدن حدود 80 غیر نظامی انجامید. اسرائیل میگوید که حملات حزب الله تا کنون به کشته شدن 19 سرباز و 10 غیر نظامی اسرائیلی انجامیده است. در اسرائیل فرار شمار زیادی از ساکنان منطقه شمالی بحران سیاسی بزرگی ایجاد کرده. مسئولان اسرائیلی امیدوارند بتوانند پیش از آغاز سال تحصیلی جدید زمینه را برای بازگشت خانواده‌ها به خانه‌هایشان فراهم کنند. حملات شهید راکتی به پهپادی حزب الله در اوایل هفته جاری باعث در گرفتن آتش‌سوزی وسیعی در شمال اسرائیل شد. پس از آن هرزی هالوی فرمانده ارتش اسرائیل در بازدید از جبهه شمالی گفت:
"אנחנו מתקרבים לנקודה שבה יהיה צריך לעשות החלטה."
ما به زمان تصمیم گیری نزدیک می‌شویم. ارتش اسرائیل برای این تصمیم کاملا آماده است. 8 ماه است که حملاتی انجام می‌دهیم و حزب الله بهای بسیار سنگینی می‌پردازد. در روزهای اخیر حزب الله بر شدت حملاتش افسوده. ما هم برای جنگ کاملا آماده ایم. تمرین ها در عالی ترین سطح ستاد کل نیروهای مسلح برای انتقال به جنگ در شمال در جریان است.
از سوی شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان سه‌شنبه 15 خرداد گفت که این گروه برای گسترش تنش تلاش نمی کند، اما حزب الله برای هر جنگی که علیهش تحمیل شود آماده است. او تهدید کرد که هر اقدام اسرائیل برای گسترش جنگ نتیجهش خرابی، ویرانی و آوارگی در اسرائیل خواهد بود. اسرائیل و حزب الله تا کنون چند نوبت جنگ گسترده با یکدیگر داشتند. آخرین جنگ سال 1385 بود که به جنگ 33 روزه معروف است. در آن جنگ بخش‌های وسیعی از حومه جنوب بیروت که در کنترل حزب الله قرار دارد با خاک یکسان شد. فرودگاه بیروت ویران شد و شمار زیادی از جاده‌ها و پل‌ها و دیگر زیرساخت‌های لبنان تخریب شدند. این علاوه می‌شود بر حدود 1 میلیون لبنانی که از خانه‌هایشان گریخته‌اند. در اسرائیل نیز حدود 300 هزار نفر از منازل خود فرار کردند و حدود 2000 خانه منهدم شد. در مقایسه با سال 1385 اکنون سامانه تسلیحات حزب الله بزرگتر است. این گروه مدعی است موشک‌هایی در اختیار دارد که به وسیله آنها می‌تواند همه مناطق اسرائیل را هدف قرار گیرد. مهر ماه گذشته حزب الله بخشی از توانایی‌های تسلیحاتش را رونمایی کرد. این گروه یک پهپاد اسرائیلی را سرنگون کرد، مناطقی در اسرائیل را با پهپادهای انفجاری هدف قرار داد و موشک‌های هدایت شونده پیشرفته تری به سوی اسرائیل شلیک کرد. آمریکا و فرانسه برای جلوگیری از گسترش تنش در مرز اسرائیل لبنان و تبدیل شدنش به جنگی فراگیر تلاش می‌کنند. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره گفت:
ما به تلاش برای دستیابی به راه حل دیپلماتیک ادامه می‌دهیم. ما خواهان تشدید تنش نیستیم، زیرا از سوی تنها به کشته شدن شمار بیشتری از اسرائیلی‌ها و لبنانی‌ها خواهد انجامید و از سوی دیگر آسیب بزرگی به امنیت اسرائیل و به ثبات منطقه خواهد زد.
بهمن ماه گذشته فرانسه پیشنهادی به دولت لبنان ارائه کرد که خواستار عقب نشینی نیروهای حزب الله تا فاصله 10 کیلومتری مرز با اسرائیل و آغاز مذاکراتی با هدف حل و فصل اختلاف‌ها بر سر مرز زمینی میان لبنان و اسرائیل شده است. اختلاف‌های دو طرف بر سر مرز دریایی در توافقی غیرمنتظره در سال 2022 با میانجیگری آمریکا حل و فصل شد.
ایلیا جزایری گزارش میداد. اما بریم سراغ ایران و انتخابات پیش روی ریاست جمهوری. 151 تن از کنشگران سیاسی و مدنی اصلاح طلب و میانه رو در بیانیه‌ای به عنوان راه گشایی کنیم خواستار شرکت مردم در انتخابات پیش رو شدند. همکارم هومن عسکری در گفتگو با محمد صادق جوادی حصار روزنامه‌نگار و از امضا کنندگان این بیانیه نخست این پرسش رو مطرح کرده که به رغم تحریم گسترده انتخابات اخیر، چند انتخابات اخیر از سوی شماری از تحول خواهان، به باور امضا کنندگان بیانیه راهگشایی چه چیزی این دور انتخابات را متمایز می کند؟
خواهم از یک اتفاق که در فرانسه افتاد وام بگیرم. اگر یادتون باشه در یکی از ادوار حدود 10 سال 15 سال قبل یک کاندیدای افراطی دست راستی داشت می اومد که با رئیس جمهور وقت مبارزه بکنه و داشت پیروز می شد و تمام مخالفین و منتقدین اون رئیس جمهور با اون مخالف بودن و به رغم مخالفت با او رفتن و به همون شخص رأی دادن برای اینکه اون دست راستی افراطی نیاد سر کار. ببینید مسئله ایران که پیش میاد مسئله جدی است. دقیقاً مثل این است که مردم توی جنگ میگفتن که خب صدام 2 روز حمله کرده میزنن تو دهنش برمیگرده، ولی وقتی دیدن که نه این ریشه دار شد و نبرد پایدار شد دیگه تمام ملت آمدن پای کار و باجی به جریان مخالف ایران داده نشد. در نهایت الان هم مسئله واقعا مسئله ملی است. اگر این دوره هم جریان انحصار طلب اقتدارگرای افراطی بخواد در حوزه ریاست جمهوری حضور پیدا بکنه و همون مزایق و تنگناهایی که ادامه داشته رو همچنان ادامه بده و بره، تکانه‌ها و تنش‌های جدی غیر قابل مهار و غیر قابل کنترل ممکنه پیش بیاد و بنابراین باید صدای این اقشار شنیده بشه و وقتی باید شنیده بشه که مردم بیان پای صندوق.
خب ببینید، شما میگید که صدای اقشار باید شنیده بشه و مثال فرانسه رو آوردید، در حالی که به نظر میرسه مثال فرانسه یک قیاس مل فارقه، به دلیل اینکه در اون کشور اعتراض مدنی، مجازی، سیاسی، مطبوعاتی همه راه‌هایی هستش که برای ابراز مخالفت، بیان انتقاد یا کنش مدنی شهروندان وجود داره. در ایران تک تک این راه‌ها تا حد زیادی مسدود هست.
وقتی از جانب مردم و از متن جامعه صدایی برمیخیزه به معنای این که ما دغدغه ملی داریم، ما دغدغه ایرانی داریم، دغدغه رفاه و امنیت و آسایش و توسعه کشور رو داریم، در این شرایط که وقت در حقیقت کیان کشور مطرحه، بین مردم فرانسه و مردم ایران تفاوتی نداره. اونا هم برای این عمل کردن، این کار رو کردن که احساس کردن با آمدن اون دست راستی افراطی ممکن منافع کشور به خطر بیفته بیش از اون که مثلا افتاده.
شما تصور بکنید همین الان جمهوری اسلامی یکی از این 80 تن رو، کسی که موازش بیشتر به اصلاح طلبان یا گروه موسوم به اصلاح طلبان نزدیک هست رو تایید صلاحیت بکنه و او هم در نهایت با رأی اکثریت به ریاست جمهوری برسه. در مرحله بعد شیوه نظارتی شهروندان در فردای انتخابات چه خواهد بود، در حالی که در فضای مجازی، در فضای مطبوعاتی، در فضای سطح جامعه، در فضای مدنی، فضای دانشگاهی، تمامی اینها تحت تسلط شدید نیروهای امنیتی هست؟ چطور میشه پیگیری وجود داشته باشه از طرف شهروندان برای احقاق اون انتظارات و خواسته هایی که بابتش رأی دادند؟
سال 76 هم فضا همین جوری بود. از 4-5 سال قبل فضا کاملا امنیتی شده بود، بسته شده بود و هیچ تصوری مبنی بر تغییر در متن جامعه وجود نداشت. آقای خاتمی هم که از طرف دوستان کاندیدا شدن برای پیروزی نیامده بود، آمده بود که یه انسجام اجتماعی ایجاد بکنه، رفتار اجتماعی جدید رو در جامعه نهادینه بکنه و نهایتاً برای پیروزی نیامده بود، آمده بود برای ایجاد یک تحول اجتماعی. ولی جامعه اقبال کرد و به شدت احساس کرد که این حرف تازه است، این راه تازه است، میتونه این راه رو ادامه بده، بهتر از راه گذشته است. ببینید، پیشنهاد به شرط تحقق نیست. همیشه هیچ وقت کسی نمیتواند یه پیشنهاد بده یا آقا من 100% تضمین میکنم که این محقق میشه. ولی در میان پیشنهادات، این پیشنهاد هم روی میز است که اگر ما بیاییم و مردم بیایند و این تحولات را بخواهند، همواره حاکمیت ها نمیتوانند و جریان های قدرت نمیتوانند در برابر اراده مردم 100% مخالفت بکنند. ممکنه 50% مخالفت بکنند، 40% مخالفت بکنند. ولی شما دیدید که در دوره آقای خاتمی هم مناسبات بین المللی، هم مناسبات داخلی و هم اقتصاد کشور دستخوش تحولات تعریف شده و معناداری شد که قبلش ما تصور نمی کردیم. در شرایط کنونی ما امضا کنندگان این بیانیه نگفتیم که 100% آنچه ما پیشنهاد میکنیم حتما محقق میشود، ولی میتواند راهگشا باشه، میتونه مسیر جدیدی رو نشون بده به جامعه. ما حرفمون اینه، پیشنهادمون اینه که این راه طی شده رو تا کی باید ادامه بدیم.
مخالفان هم همین رو میگن آقای جوادی اسار، مخالفان هم همین رو میگن که این راه تا کی باید ادامه پیدا کنه و تا چه زمانی باید انتخاب بین گزینه بد و بدتر باشه.
نه، اتفاقا بین گزینه آقای خاتمی گزینه خوب ما بوده.
خود آقای خاتمی هم بعدن گلایه کرد.
آقای خاتمی فرمودن که ادعی میخواهن که رئیس جمهور یک تدارکاتچی باشه. ببین، دیگرانی میخواهن. رئیس جمهور تدارکاتچی نبود در دوره آقای خاتمی، رئیس جمهور تا آخرین روزی هم که بود رئیس جمهور بود. ولی ببینید، یه عده‌ای میخواهند، همین الان هم نماینده ولی فقی در سپاه گفته مردم اگر میخواهید به رئیس جمهور رأی بدید، به یک رئیس جمهور رأی بدید که سرباز رهبری باشد، نه سربار رهبری. پیشنهاد ما تعامل با حاکمیت، پیشنهاد ما تعامل با ارکان قدرت، پیشنهاد ما انتقاد همراه با پیشنهاد. ما میگیم آقای رهبری، آقای نظام جمهوری اسلامی، مردم وطنخواه جمهوری اسلامی، شما مادامی که دوتا طیف با هم دعوا بکنید، یه طیفتون تو حاشیه است، یه طیفتون تو متن، هر کار دلش بخواد میکنه، شما هم باید تبعاتش رو تحمل کنید. بنابراین برگردیم، گفتگو کنیم، راهگشایی کنیم، شاید بتوانیم به 50% 40% مطالبات این طرف، 50% 40% مطالبات اون طرف رو با هم دیگه تلفیق کنیم، تعامل اینا 60% به نفع کشور باشه. ببینید، ما مادام نمیتوانیم با هم بجنگیم تو کشور، هزینه جنگ فرسایشی بین جناحین در کشور از محلال توان ملی است و ما برای ایران این تقاضا رو داریم میکنیم.
محمد صادق جوادی حصار بود، روزنامه‌نگار و از امضا کنندگان بیانیه‌ای که خواستار شرکت مردم در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری شده بود. اما فرصت هست تا بشنویم برخی از پیام‌های صوتی شما شنوندگان رادیو فردا رو، به خصوص پیام یکی از شنوندگان رادیو فردا که واکنش نشون داده نسبت به بیانیه راهگشایی کنیم و مصاحبه‌ای که دقایقی پیش پخش شد.
آقای جوادی حصار، من یه نکته رو می‌خواستم
خدمت شما عرض کنم با مصاحبه‌ای که داشتیم واسه رادیو فردا. این که شما میگید بیاین تعامل بکنید با حاکمیت، یک تلاش بیهوده است، چون اگه این حاکمیت و مخصوصا ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقیه و شخص آقای خامنه ای اهل تعامل بود. بعض ما الان این نبود که من جوان 34-35 ساله 10 سال مهاجرت بکنم و از وقتی که یادم رأی ندم، برای اینکه میدونم صندوق رأی راه مشکل گشای مشکلات ما نیست تو کشور. خیلی ساده است، من با این سواد سیاسی خیلی کم هم میدونم که مشکل ما مشکل تعامل با حاکمیت نیست، مشکل ما مخصوصا خود حاکمیت و مخصوصا ولایت مطلقه فقیه و این سیرکیه که به اسم انتخابات رو میندازن و هیچ رئیس جمهوری هم نمیتونه با این علی خامنه ای و مخصوصا ولایت فقیه تعامل کنه، چون مشکل از اونجاست و به نظر من بیفایده است که ما رأی بدیم.
جنگ ستارگان بیبوته که هر کدامشان با نوعی از پیش پرداخت های مادی و معنوی و بارزترینشان واگذاری هزاران هکتار از زمین های مرغوب غرب تهران از ارثیه پدریش به سپاه برای حمایت های بیچون و چرا، این حقانی زیاد هم بیراهه در مورد او در لفافه طعنه نمیزند.
با درود به شما و خسته نباشید، این بحث تایید و عدم تایید شورای نگهبان که برگرفته از فقه مصادره شده شیعه توسط ولی وقیه نظام مافیایی جمهوری اسلامیه، قطعا طبق قانونش به زنان در عرصه انتخابات راه نخواهد داد. این که ثبت نامشون فقط کردن 4 خانم رو برای کاندیدایی یک سناریوست که چندی اخبار رو تحت شعاع قرار بده و کسانی که در پروسه های مختلف ما سند داریم از جنتی به عنوان رئیس شورای نگهبان که لاریجانی رو به چندین دلیل رد کرده، آیا اون دلایل رفع شدن؟ علی لاریجانی عوض شده؟
پس از رئیسی چه می شود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. کمی از انتخابات و مباحث مرتبط با اون فاصله بگیریم، بریم سراغ ماجرای بازداشت یکی از وابستگان حکومت جمهوری اسلامی ایران در فرانسه، فردی به نام بشیر بی‌آزار. منابعی در فرانسه اعلام کردند که این بازداشت به دلیل اتهاماتی از جمله جاسوسی و یهود ستیزی انجام شده. از سوی دیگه یک مقام قضایی جمهوری اسلامی دلیل بازداشت بشیر بی‌آزار رو حمایت از فلسطین عنوان کرده. در این رابطه بیشتر بشنوید از شهاب عموپور.
بشیر بی‌آزار مدیر کل سابق دفتر تولید موسیقی و سرود در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی که اکنون ساکن فرانسه است، در پی احضار توسط دستگاه قضایی فرانسه بازداشت شد. تاکنون هیچ یک از منابع رسمی دولتی، قضایی و رسانه‌ای فرانسه اطلاعاتی را در مورد اتهامات این فرد وابسته به جمهوری اسلامی که طی مدتی مسئول انجمن اسلامی دانشجویان در لندن هم بود منتشر نکردند. کاظم غریب‌آبادی، معاون بین‌الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی، با انتشار یک پست در شبکه اجتماعی ایکس، علت بازداشت بشیر بی‌آزار را پشتیبانی از، به گفته او، ملت مظلوم فلسطین عنوان کرده و میگوید که این بازداشت یک رسوایی دیگر برای فرانسه در راستای حقوق بشر است. اما از سوی دیگر منابعی در فرانسه که رادیو فردا نمیتواند اظهاراتشان را به طور مستقل تایید کند، میگویند که بازداشت بشیر بی‌آزار بر پایه اتهامات همکاری با واحد امنیتی سپاه قدس، یهود ستیزی و همچنین همکاری با سرویس‌های جاسوسی جمهوری اسلامی در اروپا انجام شده است. این منابع همچنین گفتند که بشیر بی‌آزار در روز دوشنبه 14 خرداد ماه برای بازجویی به اداره پلیس شهر دیژون فرانسه احضار و در پی آن بازداشت شد. در نگاهی به پست‌هایی که بشیر بی‌آزار پیشتر در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده، می‌توانید که او مطالبی را به ضد اسرائیل و همچنین علیه مخالفان حکومت جمهوری اسلامی منتشر کرده است.
The UN failed to stop inhuman sanction on Iran and today it is failing to stop the horrific war crimes and genocide committed by Israel.
بر پایه گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، بشیر بیازار که از سوی آنها به عنوان یک فعال رسانه‌ای نیز خطاب می‌شود، در پاییز 1402 قرار بود به عنوان مدیر دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز منصوب شود. اما او که دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبایی و سپس دانشگاهی در حیدرآباد هند است، از سال 2022 با اخذ یک ویزای بلند مدت ساکن شهر دیجون شد، شهری در شرق فرانسه که بنابر گزارش‌ها همسر بشیر بیازار نیز در یک دانشگاه این شهر تدریس می‌کند. در کارنامه بشیر بیازار پیشینه همکاری با حسین شمقدری نیز دیده می‌شود. حسین شمقدری فرزند جواد شمقدری است. پدر او در بخشی از دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد معاونت سینمایی وزارت ارشاد را بر عهده داشت. بشیر بیازار فیلمنامه مستند 33 سال سکوت را نوشته و حسین شمقدری آن را کارگردانی کرده است. حسین شمقدری پیش از این چند بار به فرانسه سفر کرده و موفق شده تا طی دیدار با شماری از مخالفان جمهوری اسلامی فیلم‌های مستند را از آنها تهیه کند. ارائه ویزاهای بلند مدت و همچنین اجازه اقامت و کار در فرانسه به افراد وابسته به جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بارها توسط مخالفان جمهوری اسلامی و همچنین شماری دیگر از شهروندان مورد اعتراض قرار گرفته است. معترضان بر این باورند که جمهوری اسلامی با فرستادن هواداران خود در پوشش از جمله دانشجو، فعال اقتصادی و افراد دانشگاهی تلاش می‌کند تا قدرت لابیگری خود را در غرب افزایش دهد و همچنین به گردآوری اطلاعات بپردازد.
شهاب عموپور گزارش می‌داد در رابطه با بازداشت بشیر بیازار، یکی از وابستگان جمهوری اسلامی ایران در فرانسه.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
خب اگر علاقمند به فیلم و سریال باشید، شاید مینی سریال تازه نتفلیکس با نام بیبی رندیر یا بچه گوزن رو دیده باشید که توجهات بین المللی و گسترده‌ای رو هم به خودش جلب کرده. حالا زنی اعلام کرده که یکی از شخصیت‌های قصه این سریال با الهام از او نوشته شده و یک شکایت 170 میلیون دلاری رو از نتفلیکس به دادگاه برده. در این رابطه بیشتر بشنوید در گزارشی از اردشیر طیبی.
زنی که خود را الهام بخش شخصیت مارتا اسکات در مینی سریال محبوب نتفلیکس به نام بیبی رندیر معرفی کرده، خواستار غرامتی 170 میلیون دلاری از نتفلیکس شده است. در شکایتی که روز پنجشنبه در دادگاه منطقه‌ای مرکزی کالیفرنیا به ثبت رسیده، فیونا هاروی نتفلیکس را به توهین، ایجاد آمدانه آسیب روحی، بی‌مبالاتی شدید و نقض حقوق عمومی خود متهم کرده است. ماجرا پس از موفقیت چشمگیر مینی سریال جدید نتفلیکس به نام بیبی رندیر یا بچه گوزن آغاز شد. ریچارد گد، نویسنده 35 ساله اسکاتلندی، سریال بچه گوزن را بر اساس تجربیات خود از آزار و اذیت و تعقیب توسط زنی نوشته و خود نیز در نقش اصلی بازی کرده است. ریچارد گد میگوید با وجود اندک تغییراتی برای رعایت مسائل حقوقی، از نظر احساسی داستان 100% منطبق بر واقعیت است. به گفته آقای گد، زنی که او را به طرز آزاردهنده‌ای تعقیب می‌کرد، در مدتی کوتاه بیش از 41 هزار ایمیل و 350 ساعت پیغام صوتی را برای او فرستاده است. چندی پیش فیونا هاروی در مصاحبه‌ای مدعی شد که شخصیت زن داستان با الهام از او نوشته شده، اما منکر مزاحمت و ارسال پیغام‌های آزاردهنده به آقای گد شد. او گفت چیزی بیش از چند ایمیل و شوخی‌های دوستانه برای ریچارد گد نفرستاده است. سخنگوی نتفلیکس به نشریه بریتانیایی گاردین گفته که این شبکه قصد دارد با قاطعیت از موضع خود دفاع کند و از حق ریچارد گد برای روایت داستان خود حمایت خواهد کرد. سریال بچه گوزن این هفته در مراسم جوایز تلویزیون گاتهام در نیویورک به عنوان برنده اصلی شناخته شد و انتظار می‌رود که در مراسم اعلام نامزدهای جوایز امی در ماه ژوئیه به عنوان یکی از پیشتازان شناخته شود. بیش از 60 میلیون نفر در یک ماه نخست پخش این سریال آن را در نتفلیکس تماشا کردند و انتظار می‌رود به یکی از 10 شوی برتر تاریخ نتفلیکس تبدیل شود.
این هم از گزارش اردشیر طیبی در رابطه با سریال بچه گوزن و حواشی که به وجود آورده. به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. با این رسانه تماس بگیرید در واتساپ رادیو فردا 00420-725-970-000 یا شناسه رادیو فردا در تلگرام @فرداگرام. نظرتتون رو با ما به اشتراک بذارید. سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.